أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
الفرج. أقوال علما رو میخوندیم و کسانی که قائل به حرمت بودند به سخنان اونها اشاره میکردیم. رسیدیم به عبارتی از مرحوم طبرسی صاحب مجموع البیان که یک کتاب فقهی هم داره. مطلب رو از کتاب فقهی ایشون ببینیم تا بعد وارد سخن کسانی بشیم که قائل به حلیت قنا هستند. ببینیم صفحه 96 جزوه‌مون رو. مسئله 51 در از اون کتاب مؤتلف: الغنا محرمون، غنا حرامه و فاعلش فاسق، شهادتش هم رد بشه. قال ه و که و ش که خب علامت هایی که کتاب داره، خب هم مکشروح، یعنی ظاهرن ه حنفیه و کاف مالکیه و شین هم شافعیه، قبلا هم خونده بود. و حکایت شده از کاف که مالکی باشه، انه مباح. این همون مطلبی است که در عبارت خلاف هم بود، والاول هو الازهر. این رو یعنی در حقیقت بین دو قولی که از مالکی ها نقل شده، قول اول ازهره. دیروز در عبارتی که از خلاف نقل کردیم همین عبارت بود. اول اونجا رو ما برگردوندیم به، یعنی که ایشون میخواد بگه نظر شیعه اولا. سکی از دوستان بعد درس تذکر داد، به نظرم حق با ایشون بود. اینجا هم همینجوره، یعنی اول یعنی این که مالکی ها بهشون دوتا نسبت داده شده، مباح و مکروه. ایشون میگه قول مکروه که اول ذکر شد اون ازهر. چرا؟ لعنه سوئل عن الغنا فقال هو فعل الفساق عنده. و قال ف قلت له في شهاده المغنيه والمغني والنائح والنائحه، فقال که شهادتشون رو من قبول نمی‌کنم. این رو نگاه بکنید، دوباره این همون مطلب معلوم شد. اون ف یعنی ابو یوسف، ه یعنی ابو حنیفه. میگه به او گفته بود که همون مطلبی است که از خلاف هم نقل شد. سعید ابن ابراهیم زهری گفته مباح و غیر مکروه. بهی قال عبدالله ابن حسن انبری از فقهای اهل سنت. ابو حامد اسفرائنی هم گفته من یک نفر رو از مسلمین نمیشناسم که اینو حرام بدونه. و لم یعرف مذهبنا، و مذهب ما هم این مطلب در شناخته شده نیست. و یدل علی مذهبنا، که این یدل علی مذهبنا دیگه عبارت طبرسیه، یعنی در شیعه داره میگه، در اون چیزی که شیعیان بیان میکنن که عبارت باشه از حرمت. میگه ما هم اجماع الفرقه رو داریم که این اولین ادعای اجماع نیست، قبلا هم ادعای اجماع شده بود. و روایات رو داریم مضافن به این. خب روایتی داریم اجتنب الرجس من الاوثان و اجتنب قول الزور، آیه 30 سوره حج، که در رابطه با اجتنب الرجس و اجتنب قول الزور. البته باید در رابطه با این آیه به طور مفصل و مستوفا جای خودش بحث بکنیم. آیا این ذیل بحث های حج، ذیل بحث های کلی کارا جای خودش. محمد حنفیه گفته قول از زور قناست و همچنین قول او تعالی من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا. ابن مسعودم گفته لهو الحدیث گناست. ابن عباس گفته لهو الحدیث غنا و شراء مغنیاته. و ما روا ابو امامه باهلی که پیامبر فرمود از نها عن بیع المغنیات و شرائح نه، هم بیع و شرائشون هم تجارت فیه نه، یعنی اونا رو ببرن جایی بذارن آواز بخونن پولشون رو جمع بکنن، اکل اسمانه نه و سمنه نه حرام، نهی از همه اینا کرد و سمن اونها هم حرام است، که اینها البته در رابطه با بیعه که میتونیم ازش استفاده بکنیم به یه ملازمه که اگه حرام نبود خب بیعش هم حرام نبود، ولی این ملازمه کارآمد نیست، ولی به هر حال به نوعی معید هست. ابن مسعود هم فرموده که پیامبر گفتن غنا در قلب نفاق رو انباط میکنه، کمایون به طلما البغل. اینا دقیقا هم عبارت هاییست که روز گذشته هم از بقیه بزرگان خوندیم. حالا قول زور اینا بار تمسف به روایات گفتن یعنی غنا. در آیه میرسیم، ما فعلا امروز استدلالا رو بذاریم به فقط خودش، استدلالا رو هفته آینده واردش میشیم، از همین آیات وارد میشیم ببینیم روایات چی، روایاتی که زیرش اومده به چه معنی. خب مسئله 52 میگه غنا حرامه، میخواد به صوت مغنی باشه یا بالغزیب باشه نی باشه یا بالاوتار باشه، مثل ایدان و تنابیر و نایات و مزامیر و معارزف باید ظاهرن باشه نه معارف و غیر ذالک. فاما الضرب به دف الاعراس و الختان فانه مکروه. قال الشین که شافعی باشه صوت مغنی همراه با نی مکروه ولی حرام نیست. صوت الاوتار محرم کله و ضرب به دف مباح فی الختان و الاعراس. این هم از بحث تبرسی. نه چون نی هم هست دیگه، غزیب هم هست، قاعده روایی هست. آره ظاهرن دیگه صوت مغنی و غزیب یا نه، حالا به تنهاییش هر کدومش
بدتر میشه. اگه همراه باشه صدای انسان با صدای آلت موسیقی حرام نیست، صدای آلت موسیقی به تنهایی حرام.
خب نگفته، فقط اوتار رو گفته، نیو اشکال نکرده. شافعی میگه صوت غنا و نی مکروهه اما تار حرام، نگفته هر آلتی، گفته صوت الاوتار حرام. اوتار یعنی تارها، یعنی وسائلی که تار درش باشه. همین الان هم دو قسم میکنن، میگن سازه های بادی، سازه های ضربی، سازه های زهی، یعنی خود اینا با هم متفاوته. بعضیش مثل دف و مثل دنبک و مثل این طبل و اینا ضربیه.
حرمتی باشه لهو الحدیث و نمیدونم چی اینا بیشتر با رو انسان کار کنه.
میدونم الان ایشون داره حرف شافعی رو نقل میکنیم، نه دلیلشو میدونیم نه روایتشو میدونیم، به چی اشکال میخوریم ایشون فقط فتوای ازش نقل شد. حالا این که شما این خوبه یا بده جا خودش روز استدلالاشون رو نگفتیم، البته سابقا استدلال اهل سنت رو فی الجمله هفته گذشته روش اشاره کردیم، ولی الان هم اصلا مقاممون هم استدلال اونها که نیست.
اینه نزیت کتاب تبرسی چی بوده و خلاف دوباره
میکنن؟ این کار رو زیاد میکردن، بله خیلیش مشابه هم. همین بدونید مزیت نقلش در این که بدونید که این حرفا معمولا از هم نقل میکردن تو تاریخ، که این خیلی شایع تو کتاب‌های تاریخی پنج صفحه پنج صفحه از رو هم می‌نوشتن بدون نقل. همین الان هم هست، بذارید جلوتون البدایه و نهایه ابن عسیر و ابن کثیر رو مثلا بذارید، کامل ابن عسیر طبری کنار هم بذارید، می‌بینید عیناً یه قضیه‌ای رو اصلا واو به واو از رو هم نوشتن رفتن جلو.
ابراهیم ابن سعید، شیخ طوسی ابراهیم سعید نمیشه، او سعید ابن ابراهیم.
این خودش فرق بزرگی داره. متشابه القرآن مختلف و مال ابن شهرآشوب، ایشون هم میگه قوله و اجتنبوا قول الزور یفسرونها بالغنا یفسرونهما، ظاهرا قبلش هم بوده که از دست من افتاده، یعنی همون آیه لهو الحدیث تفسیر کردن لهو الحدیث و قول الزور رو به غنا، استدلال هم کردن به هما بر تحریم سماع، یؤکد ذلک اجماع اهل بیت هم به عنوان معید بگیرید که حالا تأکید گرفته، یا از این باب میخواد بگه که اجماع دلیل مستقل نیست، اجماع مدرکی است، یعنی وقتی به هر حال قبلش بوده دیگه بعدش اجماعی وجود نداره، یا به این لسان بگیریم که نه ایشون اصلا اجماع رو حجت نمیدانه لذا سخن از تایید میکنه، یا هیچ کدوم، تعبیر یؤکد رو به معنای مصطلح خودش ندونیم که به معنای اینه که انه ایشون دلیل نمیدونه، نه این هم یه دلیل دیگه. ابن ادریس در سرائر که خب از بزرگان شیعه است، والذی یقع الامساک عنه علی ضربین، اونی که امساک ازش واقع میشه این باید بشه دو نوعه، یک سری من واجب هاست، یک سری مستحب هاست. واجب ها خودشون دو دسته، یه دسته اونان که حالا اگه نکردی فقط عقاب میشی دیگه، قضا و کفاره نداره، احد هما اذا لم یمسک عنه لا یجب علیه قضا ولا کفاره، بلکه معصوم ها فقط معصوم میشه، یعنی اگر اسم و گناه برش بارش. اینا کلن بحث زیر مجموعه بحث غنا، بحث صوم داره، یعنی واجبات و اینا امساک، یعنی بحث امساک صومه، این زیر بحث صوم مطرح کرد، و اگرچه اینها گناه هست اما ابطال صوم نمی کنه، و این لم یبطل ذلک صومه، اون به عنوان این مثال میزنه، مثالش اینه هوبل مش عن المواضع المنهی عنه، یه جایی گفتن راه نرید شما برو، این گناه داره نباید هم بکنی، اما روزت رو باطل نمی کنه، این باعث کفاره نمیشه، باعث قضا نمیشه، یا دروغ بر خدا و غیر رسول و ائمه، دروغ بر خدا بستن باعث بطلان میشه، دروغ بر پیامبر بستن باعث بطلان میشه، دروغ بر ائمه بستن باعث بطلان میشه، اما دروغ بر غیر اینها نه باطل نمیشه، ولی خب دروغه،
گناهه،
ولی نه قضا میاره نه کفاره، و کذب علی غیر الله و غیر رسول و ائمه. سومیش غناست. پس ببینید غنا رو ایشون تو تقسیم بندی واجب میدونه امساک ازش رو در صوم، نه به عنوان شرط خاصی برای صوم، به عنوان حرام که البته موجب بطلان روزم نمیشه. یکیش هم فحش دادنه، یکی هم نظر الی ما لا یجوز النظر الیه، این از عبارت اول سرائر. عبارت دوم سرائر ایشون میگه غنا من از صوت ممدود و من المال مقصور، اما عبارت از قبله، یعنی اگر غنا میخواید بگی با الف ممدوده یعنی آواز خوندن، غنا به معنای پولدار بودن الف مقصوره داره. حالا که میاد گرفتی فلغنا اندنا محرم فاذا ثبت هازا فلغنا اندنا محرم، فاعلش فاسق، شهادتش رد میشه، ثمن مغنیات البته فلیس به حرام، این اختلاف تو قبلی ها بود، قبلا هم بحث بیع عمه به بحث جاریه مغنیه رو مطرح کرده بودیم. علت چم این نیست که این غنا به خونه ها، نه میگن بیعش بشه پولش بگیره، چون خب میگیردش به عنوان مغنیه، ولی خب براش غنا نمیکنه، میگه برو آشپزخونه رو تمیز کن، لانها تصلح لغیر الغنا. خب این برای غیر غنا هم صلاحیت داره، لذا بیع عمه باطل نیست. که البته اونجا یادتون باشه مرحوم شیخ تفسیری داده بود بخشی از پول آیا در مقابل صفت قرار میگیره نمیگیره، بحث این بود که آیا صفت قابلیت این داره که پول بابتش قرار بگیره یا ازدیاد میاره برای ذات، که آره بحث خودش رو جای خودش مطرح کرد.
اون غنایی که باطل میگرد صورت شنیدن یا
اون بالایی ظاهرا شنیدن مرادش میشه، ظاهرا یعنی از اشاره نداره، هم عبارتمون همینه ولی ظهورش شاید داره. سومین عبارت سرائر هم و کسب المغنیات و تعلم الغنا حرام. خب ایشون هم اینم خیلی رک و پوست کرده. ببینیم بریم اقوال قائلین به جواز رو که دو نفر هستن هر دوشون هم از بزرگان هستن ببینیم. اولیش مرحوم فیضه. مرحوم فیض در دو جا به این مسئله پرداخته، پیدام هست که مسئله براش همین که دو جا بهش اشاره کرده تقریبا هم با یه دست فرمون رفته. معلومه که مسئله در ذهن مرحوم فیض جدی بوده، یعنی جو نبوده که حالا یه بحثی لیت لعله یه گوشهی بکنه و ردشه بره، چون بعضی وقتا طرف به مناسبت بحث فقهی مطرح میشه، حالا یه انقلت و قلتای مطرح میکنه، یه جنبندی میکنه، اما حالا روش خیلی نیست. ولی وقتی تو دو تا کتاب مختلف با یک مطلب اونم به صورت یک فضای استدلالی میاره، پیداست این مطلب براش به این نحوه حل شده. یکی در مفاتیح و شرایعش کتاب فقهیشه، یکی هم در وافیه که در حقیقت کتاب رواییش همون فیضه. وافیه چیزیست مثل بهار، مثل کافی، که در حقیقت جمعیست از روایات، زحمت هم کشیده نوع دیگه ای از تجمیع رو تجربه کرده. خیلی هم دست افراد نیفتاده ولی خب کتاب ارزشمند. زیر اونجای مطلبی ایشون داره. عبارت اولش از مفاتیح بخونیم. ایشون میگه مجموع روایات رو که با هم ببینیم، که ما البته چون هنوز روایات رو ندیدیم فعلا نمیگیم حق با ایشون هست یا حق با ایشون نیست، روایات رو باید ببینیم. میگه ما میتونیم بگیم اساساً این روایات تحریم به نحو قضایای خارجیه نبوده که بخوایم بگیم، ولی عقد الوضعش مشیر به افراد خارجی است. نگاه کنید یعنی چی؟ یعنی منصراف، لغت شادش. ما اگر مثلا فرض کنید الان یه جمله یه کسی اومد گفت آقا آخوندا آدم های خوبی هن. خوب دقت کنید، یه وقت ممکنه شما بگید این قضیه خارجی هست، یعنی او داره در رابطه با آخوندهای زمان خودش صحبت میکنه. من اگه مثلا آمدم گفتم اهل قم شیعن، مرادم این نیست هر وقت هر جا هر زمان از ازل تا ابد. خب قبل اسلام شیعه نبودن، ممکنه مقاطعی از تاریخ اسلام شیعه نبودن، خدا چه میدونه، شاید زبانم دار شاید هزار سال دیگه شیعه نباشه. اگر من میگم اهل قم شیعن، در رابطه با قومی های زمان خودم صحبت میکنم، یعنی اونایی که الان موجودن. این رو بهش میگم قضیه خارجیه، یعنی من اصلا ناظر به آینده و گذشته نیستم. اما گاهی اوقات میگم آخونده رو احترام کن. اینجا جمله من مربوط به آینده هم هست، یعنی حتی اگه من مردم از من به شما وصیت که آخوندایی هم که در 100 سال 200 سال 500 سال دیگه من احترام. اما آیا مرادم هر کسی است که این مفهوم بر او صدق میکنه؟ دقت کنید، یعنی آیا اگر آخوندا در آینده آرام آرام همشون از زی اخلاقی فعلی خارج شدند، اگر بین آخوندا بعدن یه نهله هایی در آمدند که مفسد بودند، اگه بعدها حتی توشون در آمد، اگه مضر به اسلام، من اشاره به اونام دارم؟ نه. پس چه لفظ آخوند رو به کار بردن؟ چون در روزگار من آخوند اینا بودن. این انصراف لغتیست که از حیث لغت تو دل آخوند عدالت نخوابیده، فسق و نبود فسق نخوابیده. آخوند یعنی دانشمند، یعنی عالم دینی. اما من چرا قید نزدم؟ قیود عقلی هن؟ نه، قیود عقلی هم نیستن، چون کلام منه که شما نمیتونی قید عقلی بهش بزنی. قید عقلی مثل آخوند، یادتون باشه آخوند خراسانی داره که میگه لعن الله بنی امیه قاطبتن، بعد میگه که این یه قید عقلی هم داره. قید عقلی چیه؟ الا المؤمنین. و ممکنه تو بنی امیه دوتا عادل هم دوتا شیعه هم پیدا بشه. میگه این دیگه قید عقلیشه که اونجا بحثش پیرامون اینه که آیا در اینجور موارد هم تمسک به عام میشه کرد یا نه. چون بحث مفصلیست که تمسک به عام در شبهات مصداقیه و مفهومیه خاص میشه یا نمیشه. اینجا بحثش اینه. اینجا من تو کلام من قید عقلی هم نیستون، شما که نمیدونی تو دل من چی خوابیده. اگر من الان گفتم آخوندار رو احترام بکن، این قضیه خارجیه نیست. گوش کن آقا، گوش کن علایی چیه میگم، گوش کن. قید این جمله‌ای که من بیان میکنم قضیه خارجیه نیست، اما قضیه حقیقیه است. لکن موضوعش به شمول لغوی نیست. این بسیار دارم میکردم توضیح میدم، چون یکی از بحث‌های مهم به بحث قناسان، این یه بحث بسیار مهمیه. در خیلی از موارد عرفی ما هم مطرح میشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر امام در یک سخنرانی ایشون گفتن که باید از پلیس اطاعت کنید، این که مرادشون از خارجیه نیست. نمیخوان بگن امروز مثلا پلیس فردا اطاعت نکن، اگه مثلا یه سری بچه بعدن وارد لباس پلیس شدن اونا نه. اما به نحو قضیه حقیقی است. اما آیا نگاه به افرادیست که پلیس اون روزن، یعنی هر کی مثل اوناست، که بگیم لفظ انصراف داره از معنای حقیقی لغت و معنای لغوی به افراد خارجی داره اونا رو اشاره میکنه؟ خب معلومه که همینجوره. یعنی اگه مثلا فرض کنید 100 سال دیگه یه عده‌ای اومدن که اسمشون پلیس بود اما اینها ظالم بودن، اونا رو که نباید اطاعت بکنی ازش. بله، مثلا حتی فرض کنیم جمهوری اسلامی هم باشه که بگیم اون مثلا قید موجود بشه. اگر یه نفری آمد گفتش که به پسرش که مغازه های بازار رو از من به تو نصیحت، توی مغازه های بازار نرو، این قضیه خارجیه نیست، یعنی نبود آینده هست. اما حالا اگه بعدها یک بازاری پیدا شد که از نظر اخلاق، از نظر سنت، از نظر رفتار با این مغازه های موجود فرق میکرد، اصلا متفاوت بود، اینجا میتونیم ادعا بکنیم که آقا اون کلام انصراف به افرادی داشته که در روزگار گوینده این گونه بودند و هر که مشابه آنها هست در طول تاریخ. اگر مثلا حالا بیایم عرفی ترش کنیم، اگر یه نفر گفت مثلا فرض کنید در زمان جنگ یا بعد جنگ که شما تانک های دشمن رو هدف بگیر، یا مثلا اگر گفت رنگ فلان رو نپوش، این قضیه خارجی هم ممکن نباشه تا آخر باشه، ولی حالا اگر بعدها اینا عوض شدن، اصلا موضوعا یه چیز دیگه‌ای شدن، متفاوت شدن، با اون چیزی که اون روز بودن فرق می‌کردن، این اون نکته ایست که بسیار مهمه که ما از نظر درکمون از روایات بریم. گفتم هم از نظر فنیش انصرافه، یعنی آیا میتونیم بگیم این انصراف داره به این افراد خاص و البته مشابهات اونها یا نه؟ واقعیت اینه انصراف محتاج یک نوعی از قدرت استعماله، یعنی کثرت استعمال. باید واقعا این لغت در زمان ائمه به گونه ای شده باشه که یک قرینه ای درش وجود داشته باشه که وقتی این لفظ به کار میره از ابتدا گوینده و سامع او رو بفهمن. ببینید مثلا لغت بسیج، بسیج در همین ادبیات انقلاب پیدا شد. بسیج لغتا می جمع شدن، بسیجیدن به فعل تو فارسی یعنی تجمع کردن، بسیج یعنی جمع شدن. ما یه بسیج اقتصادی داشتیم، یه بسیج مستضعفین. بسیج مستضعفین همین بود که بیرفت جنگ، که اومد بعدا داخل سپاه شد تا همین که نظامیه یا شبه نظامیه. بسیج اقتصادی یا چیزی بود در رابطه با مسائل اقتصادی در همون روزگار هم بود، توزیع ارزاق میکرد، زیر نظر دولت هم بود. اما این هر دوشو باید به کار میبردن، ولی آرام آرام در اثر کثرت، اصلا اون معنی اول الان اگه اون میخواید بگید بعدش اشاره کنید. حالا اگر یک جمله‌ای گفته شد در اون روزگار یا هر توسط هر گوینده‌ای گفت بسیج دارای فلان خصلت است یا بسیج باید چنین باشد، این از نظر لغوی معنا همون معناست، معنای عامه. به سرحد نقل هم نرسیده که بگید استعمال در معنای جدیده که بگیم مثلا لغت منقول شده. بسیج نه، هم بسیج اون بسیج اون اقتصادی هم واقعا بسیجه، اما انصراف داره. انصراف یعنی اتکای گوینده و شنونده در سخن گفتن خودشون به قرینه حالیه، به یک قرینه‌ای که همه میدانند هست، همه میتوانند به اون قرینه اتکا کنند و لزوم نداره شما او رو به زبان بیارید. حالا مثال معروفی که از انصراف می‌زدیم یادتون باشه، اما مثال بریم یه بار دیگه اینجا پیاده کنیم. مثال انصرافمون چیه؟ نون. الان نان از حیث لغت از ازل تا ابد یعنی آرد گندم یا جو یا حالا چیز دیگه پخته شده. اما شما اگه الان به رفیقت بگی برو نون بگیر بیار، اصلا به ذهن نه شما میرسه نه اون رفیقت که بره نون ساندویچی بگیره. یعنی برو همین اونایی که مغازه های نونوایی میدن، پافتون، سنگک، لواش، اینا. حالا اگر شما در وصیت بچت نوشتی روزی 5 تا نان به فقیر بده، این میتونه بعدها بیاد بگه خب پدرمو گفته 5 تا نون بده، نونم که نون ساندویچی میشه داد، من 5 تا نون ساندویچی میگیرم میدم. یا بالعکس اگه گفتی از من به تو وصیت آقا نان نخور، بعدها آیا او اگر رفت نان ساندویچی خورد به حرف شما بی‌اعتنایی کرده، تخلف کرده؟ اینجا اگر جمود روی معنای لفظی پیدا بکنی با دین بله گفته نون، اما اگه اومدیم اتکا به انصراف کردیم گفتیم نه آقا در لحظه صدور سخن این اصلا مرادش این نوع خاص بوده، اصلا گوینده اراده او رو نداشته، چرا؟ به خاطر انصراف، به خاطرش اون قرینه‌ای که در روزگار خودش بوده. حالا همه دعوای فرض امثال فیض کاشانی با بقیه سر غنا اینه، اونم که اول سال شروع کردیم، یک هفته شاید هم بیشتر تاریخچه غنا رو از بقیه خوندیم، در همین روز بود، همین جایی که الان ایستادیم، که آیا میتونیم همچین انصرافی رو احراز کنیم یا نه. مرحوم فیض میگه آقا غنا در لسان ائمه و در روزگار ائمه در زمان صدور این بوده، وقتی میگفتن غنا درسته، لغوی غنا یعنی آواز، لغوی غنا یعنی چی، ولی غنا وقتی میگفتن مرادشون اون غنایی بوده که انجام میشده. بذارید یه مثال باز عرفی تر بزنم، هی میخوام روز ذهنتون رو ببینید نزدیک کنم. ببینید همین الان این اختلاف بین علمای خودمون وجود داره، کنسپت. الان به محض اینکه میگن کنسرت، یه طیفی بلا فاصله در اذهانشون میاد، یعنی همونی که تو تلویزیون ها یا عکس ها یا خبر ها دیدن، بلا فاصله میگن نه نمیشه، چون مثلا میگن اختلاط داره، رقص داره، دنبکداریه داره، با فلسفه مثلا تربیتی اسلام نمیسازه. یه عده ممکنه بگن آقا این که شما میگی کنسرت نمیشود، این شامل حتی مجالس تعزیه میشه، اونم اینو کنسرته. کنسرت یعنی یه عده ساز و یه عده هم آواز بخونه. او میگه آقا من اصلا از اول که میگم مرادم کنسرت هایی که مثل تعزیه باشه، یا کنسرت هایی که مثل مجالس عزا باشه، یا کنسرت هایی که مثلا رسمی باشه، کلاسیک باشه، نیست. ببینیم اونی که میگه حرامه در حقیقت داره انصراف ذهنی خودش رو بیان میکنه، اونی که میگه تو حرفت غلطه داره میگه آقا انصراف ذهنی شما شمول نداره، شما داری لغت اشتباهی رو بیان میکنی. حالا سخنمون اینه، ائمه که گفتن غنا در اون روزگار، غنا آیا به اندازه‌ای مطرح بوده که شما وقتی میخواید بگید آقا سراغ اینجور جلسات نری، اون لغت غنایی که معنای عامه رو به کار ببری، مرادت این افراد خاص باشه، مرادت این گروه خصوص باشه، چگونه بوده؟ اشاره کردیم خاطرتون باشه از بعضی از مبرخین آوردیم که اونا میگفتن آقا در مقطع عبدالله عباسی، به خصوص این اهل سنت و فتاویشون رو دیدید، اهل سنت و فتاویشون چون مباح میدونستن، نهایت مکروه میدونستن، و فقط یه گروه خاصیشون که اونم شیوع در دولت عباسی نداشتن، در بغداد نداشتن، قائل به حرمت بودن، یعنی فتوای اصلی که مال حنفیه و شافعیه، غنا رو گفتن مباهه. حتی مثلا کسایی مثل غزالی که گفتن آقا بالکل یک نفرم مخالف نیست. این غنا به گونه‌ای شیوع پیدا کرده که تو همه بغداد و همه مجالس و اینا بوده، زمنن خودش که پیدا می شده، درسته اونا می گفتن آقا مخلفاتش حرامه، ولی مجالسش هم در هم تنیده می شده. یعنی وقتی می اومدن مجالسشون شراب توش بوده، رقص توش بوده، آوازهای بد بوده، حرفای اباطیل درش خونده می شده. قینا در روزگار ائمه مدعای فیض همش اینه، میخوام عبارت فیضم بخونم، مدعای فیض اینه که میگه آقا قینا در اون روزگار یعنی این، اصلا معناش یعنی جاهایی که بعضن گفتن جایزه، مرادشون معنای لغوی بوده، ولی متعارف قینا که تا میگفتن قینا یعنی این. دوستانی که همسنای من هستن یه لغتی رو الان براتون میگم، همین فاجعه قنا درش اتفاق افتاده، نه فاجعه منا، فاجعه قنا. لفظ ترانه، شما کتابای لغوی رو همه رو باز کنید، ترانه دو بیتی، ترانه لغتن دو بیتی، اصلا آواز توش نیست. ترانه به معنی آواز خوندن نیست، یعنی رباعی. ترانه هم دو بیتیه، دو بیتی ها اگه وزن خاصی داشته باشن بهش میگن رباعی، که لا حول ولا قوت الا بالله باشه، وزنش عوض شه یه ذره ضربه باشه میشه ترانه. اما بلا فاصله الان که مردم بگید آقا ترانه میخونه، بلا فاصله ذهن میره سراغ نوع خاصی از آواز که حرامه، که یعنی عرف به ما گفته از اول بچگی اونا حرامه. چرا؟ برای اینکه ترانه خون بودن، یعنی اینا رو میخوندن آرام آرام خونش افتاده، شده ترانه، شده اسم این سبک آواز شده ترانه. البته واقعیت اینه که اینجا یه نقلی صورت گرفته، یعنی معنای دوم وضع میتونیم براش نوع وضع تعینی، ولی اونی که ما قائل به وضع تعینی نبودیم بشه، ولی یه چیز شبیه اینه در بحث قنا. یعنی شما اگر احیانا گفتید اومدید چه ترانه سرایان بزرگ تاریخ مقاله دارید می‌نویسید، مرادتون از ترانه دو بیتیه، ولی عرفی که علی نفر میگه آقا ما حلال ترانه گوش کنیم، میگی نه شما همونی هستی که دیروز تو کتابت نوشتی ترانه سرایان بزرگ جهان اسلام، میدونی هم معنای ترانه یعنی چی، اما یک قرینه‌ای در فضای عمومی کشور هست که ترانه مسابقه با فسقه. تو دهه 60 اصلا لفظ ترانه به این معنا بود، حالا الان آرام آرام دیگه بعدش هم لذا همون هم که میخواستن آواز بخونن یه زرنگی کردن، همون ها رو اسمش گذاشتن تصنیف، هیچی ترانه رو عوض کردن، لغت شد تصنیف، حلال شد. نه از این که حلال شد، یعنی حلال بود، اون قبه ذهنی و اون حکم که علکی رفته بود رو هر نوع چیز خوندنی رفته، نه سرود قبل تصنیف که شد سرود، اول شد سرود، سرود انقلابی، این که دیگه استم جرات نمیکرد بگه هرون، بعد شد تصنیف، یعنی وزن ریتمی تشجیعی نداشت، اشعارم به جایی که بگه برید جلو مبارزه کنید اشعار عرفای سابق یا حالا غیر عرفای سابق شد، یواش یواش هم حتی ترانه سرایان جدیدی هم پیدا شدن، از دو چیز شد، اول سرود بعد شد تصنیف، بعدم دوباره برگشت و ترانه. الان در روزگار خود دوباره حتی تلویزیون هم پایش نیست ترانه سرا اسیار میوزه قشنگ دو بیتی هم نیست. این ماحصل حرف مرحوم فیضه، حالا عبارت تو فردا.